کلانی که غربی ها داشتن به هم زد و یک دارویی رو انقلاب اسلامی برای این درد مزمن و به فرمایش اسلام سرطان منطقه جهان اسلام تجویز کردن و اون مقاومت قاطع و مسلحانه بوده.
بله.
روز اولی که هسته امام بر حال مستقر شدن این دارو رو تجویز کردن و تا امروز و تشکیل حزب الله، تسلیح جریان‌های ضد اسرائیلی توی منطقه به قدری برد داشته. البته فقط این راهبرد قاطع مقاومت در حوزه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هم بروز کرده، ولی اون بخش مسلحانش به قدری کارایی داشته که امروز ببینیم که صدها هزار موشک و که در واقع با برد مطلوب یه زمانی فلسطینی ها با سنگ حمله می کردن، امروز ببینید که بچه های حماس و جهاد اسلامی تو سرزمین های اشغالی آسایش و آرامش این رژیم رو به هم زدن. یه شمال این کشور که به هر حال لبنان هست، حزب الله لبنان هست، در واقع این راه برد حضرت امام به قدری مؤثر بود که پس از رهبری مقام معظم رهبری روز به روز هم بر کیفیتش و هم عمقش افسوده شدش. ببینید ما زمان جنگ برای سیمخاردار مشکل داشتیم، ولی امام تو همون دوره فرمودن که ما در این جنگ که در واقع دفاع مقدس هستش فتح فلسطین و به ارمغان خواهد و در دل این جنگ تحمیلی شهید تهرانی مقدم سازمان هوافضا و بحث موشکی رو درست کردن، از دل این جنگ کسی مثل یک اسطوره، یک ابرقهرمانی مثل حاج قاسم سلیمانی ظهور کردن که 2000 کیلومتر عمق استراتژیک جبهه مقاومت امروز 500 هزار کیلومتر وسعت داده و یک کابوسی هستش روزانه برای سران رژیم اشغالگر قدس. و دیگه در واقع اون ابهت رژیم اشغالگر قدس دیگه از بین رفته. نظامی های خسته‌ای که وجود دارن، نسل جدیدی که تو جامعه اسرائیل هستش دیگه فلسطین و این کشور خودشون که اسرائیل هست به عنوان بهشت موعود دیگه نگاه نمی کنن مثل نسل گذشته. به هر حال اون افسانه تانک مرکاوا، یعنی در واقع اون مقاومت جمهوری اسلامی در برابر نظام استکباری نتیجهش امروز محو رژیم اشغالگر قدس شده.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. فردا در روز در واقع پیش از روز جهانی قدس باز هم با شما همراه خواهیم بود. با شما خداحافظی.
خدا بخواد یه جنبندی کلی ان شاء
الله. بله حتما. سپاسگزاریم.
سپاس و خداحافظ.
خواهش، خداحافظ.
شماره 162 در اختیار شماست. در تهران هستید یا شهرستان فرقی نمی کنه، میتونید با این شماره تماس بگیرید و درباره سرزمین منی که این گروه برنامه ساز داره بهشون تقدیم میکنه اظهار نظر بفرمایید و ما رو راهنمایی کنید تا برنامه بهتری تقدیمتون کنید. شماره پیام کوتاه ما 3558. ازتون خواستیم بگید که در کدام مسجد ایران کتیبه‌ای با مضمون بخشایش و مورد عفو قرار گرفتن ما به واسطه محبت و عشق به امام علی علیه السلام وجود داره. 220-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست.
سرزمین منو تصدیت و تعذیت ارزی کنم، قبولی طاعت و عبادات. پاسختون رو عرض کنم، به نظرم مسجد جمکران باشد و این اخوان هستم از آن بود.
پاسخ مسجد جبار یار محمدی هست.
آقای محمد مهدی سلیمانی از زنجان صدای ما رو میشنون و گفتن مسجد جامع اصفهان پاسختونه. خانم ناهید آبروشنایی گفتن مسجد گوهرشاد پاسخ شماست. خانم لیدا فرازمند از شیراز صدای ما رو میشنون و به مسجد کبیر یزد اشاره کردن. آقای جاسم پیرایش هم باز از شیراز گفتن پاسختون مسجد وکیل شیرازه. سپاسگزارم از شنونده محترممون با شماره 901-3721 که به ما اظهار لطف کردند. شنونده دیگری خانم سمیه ملک نسب از سپیدان پارس مخاطب ما هستند و گفتن پاسختون مسجد گوهرشاد هست. آقای براتی از استان خوزستان صدای ما رو میشنوند و ایشون هم به مسجد گوهرشاد اشاره کردند. آقای سعید از شوشتر هم گفتن مسجد جامع اصفهان پاسخ شماست. متشکرم از مشارکتتون. برخی شما عزیزان به مسجد جامع اصفهان و مسجدهایی که در اصفهان هست کلن اشاره کردید. واقعیت اینه که اصفهان جذابیت‌ها و عجایب بسیاری داره. مسجد شیخ لطف‌الله که بعضی از شما هم توی پایمکاتون اشاره فرمودید، یکی از همین عجایب نصف جهانه. یک مسجد شگفت‌انگیز که از قرن 11 به جا مونده و شهرت جهانی داره. این بنای شکوهمند در ضلع شرقی میدان نقش جهان قرار داره و یک گنبد رفیع داره با نقش و نگارهای بی نهایت زیبا، نقوش اسلیمی که در کنار هم یکی از شاهکارهای هنر و معماری ایران نه به تنهایی که جهان رو آفریده. در کهندیار امروز در همراهی با آقای احمد نژاد استاد دانشگاه قرار هست درباره این مسجد بیشتر بدانیم و بشنویم. جناب احمد نژاد سلام عرض میکنم و این ایام رو بهتون تسلیت میگم.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شهادت مولای متقیان رو به همه مسلمانان و مردم جهان تسلیت عرض میکنم.
متشکرم.
جناب احمد نژاد سلام.
جناب مومنی عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شهادت.
سپاسگزارم. آقای احمد نژاد، مسجد شیخ لطف‌الله واقعا شگفتی‌های خیلی زیادی داره. یکی از شگفتی‌هاش که امروزه در واقع میشه گفت که حالا نمیدونم بگم خودش بخشی از بناست یا جدا از بنا، معمارشه که محمد رضا اصفهانی نام داشته و در سن خیلی کم، در واقع فاصله 30 تا 40 سالگی این مسجد رو ساخته و واقعا آدم حیرت زده میشه از این همه نبوغ. از زبان شما بشنویم درباره شگفتی های مسجد شیخ لطف‌الله.
بله، همونطور که فرمودید، خب معمار در جوانی این بنای بسیار ارزشمند رو ساخته و خب به هر حال پدرش حسین معمار اصفهانی هم قاعدتاً در این قضیه بی تأثیر نبوده و همان فرزند همچون پدری میبایستی همچین بنای ارزشمندی رو خلق بکنه.
بله.
آنچه که ما تحت عنوان مسجد شیخ لطف‌الله میشناسیم خب در میدان نقش جهان قرار گرفته و در کنار اون 3 تا بنای ارزشمند دیگه هستن: عالی قاپو، مسجد جامع عباسی و بازار قیصریه. این بنا هم همونطور که از اسمش معروف هست که خب به یکی از علمای بزرگ اصفهان به نام شیخ لطف‌الله منتسب هست. یه نکته ای رو من میخوام در رابطه با این بنا عرض کنم خدمتون. درسته که اسم این بنا مسجد هست، ولی کاربری این بنا قطعا مسجد نبوده، به دلیل اینکه نه شبستان داشته و نه مناره داشته و همچنین با یک حدود کنم 6 یا 7 پله شما وارد این بنای ارزشمند میشین.
بله.
به نظر میرسه که این بنا یک مسجد نبوده، بلکه یک مدرسه آموزش عالی بوده و افراد شیخ لطف‌الله، شیخ بهایی، میرفندرسکی در این بنا شروع میکردن به آموزش افرادی که به هر حال در سطح علمی بالاتری بودن، مثل حالا دانشگاه های عالی یا مثل مراکز آموزش عالی که در خیلی دیگر از کشورهای جهان هست. ما در دوره صفوی در اصفهان شاهد به وجود اومدن یک همچین مؤسسه آموزش عالی هستیم.
بله.
خب بنا واقعا بنای باشکوهی، گنبد بسیار فوق العاده ای داره. شاید مهمترین قسمت این بنا رو ما بتونیم اون گنبد بسیار زیباش رو در نظر بگیریم که به نظر میرسه تنها گنبدی است در جهان که یک نقش طاووس، نقش مشهور و اون نقش طاووس خاص رو اومدن و با اون نقوش اسلیمی و ترکیبی نقش رو بر روی این گنبد بسیار زیبا ایجاد کردن. و عرضم به حضورتون که خب اما چرا اینجا رو مسجد شیخ لطف‌الله مینامن؟ 2 تا دلیل داره. یکی این که این مدرسه و در واقع مرکز آموزش عالی، چون ما همواره در اسلام میگن که علم و دین تقریبا برابر همدیگه هست.
بله.
و حتی میگن کسی که یک سال تحصیل بکنه یا دنبال علم برود برابر با 100 سال عبادت هست. خب این یکی از دلایلی هست که اینجا رو در واقع مسجد نامیدن. و یکی دیگر از دلایل میتونه این قضیه باشه که به خاطر اینکه وقت طرف نشه، اون افرادی که اونجا درس میدن در زمانی که میخواستن به هر حال اذان گفته میشد در همون مکان، در همون در واقع مسجد شیخ لطف الله نماز رو ادا میکردن و بر جای میآوردن. و به همین خاطر این بنا درسته که مسجده، ولی خب کاربریش همونطور که عرض کردم خدمتون مدرسه آموزش عالی بوده.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
سپاس و خدا نگهدار شما.
بدرود و خدا نگهدار.
آقای احمد نژاد استاد دانشگاه برای ما و شما از مسجد شیخ لطف الله گفتند. دوستان عزیز، موضوع عفاف و حجاب به عنوان یکی از اصول زیربنایی و ساختاری در سبک زندگی اسلامی مطرحه، چون این آموزه میتونه اساس زندگی و سلامت افراد رو در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی حفظ کنه. در برنامه‌های پیشین سرزمین من در بخش سخن روز، خانم دکتر نهلا غروی استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس برای ما و شما درباره اهمیت حجاب از دیدگاه قرآن گفتند. امروز هم ادامه صحبت‌هایشون رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. در ادامه بیان آیه 31 سوره نور که خداوند حدود برای پوشش خانوم ها و رعایت پوشش رو ذکر کرده بود، مطلب بر این بود که میتونن خانوم ها زینتشون رو آشکار بکنن برای 12 گروه، 12 دسته از آقایون، از مردها، که اینها رو به ترتیب میشماره. خب این 12 دسته رو به این ترتیب میشماره خداوند که شوهرانشون، پدرانشون یعنی هم پدرانشون از هم به اجدادشون از درت پدری مادری همه بهشون محرم هستن، یا اینکه پدر شوهرانشون، پدر بزرگان شوهرانشون و پسرانشون، پسران شوهرانشون، برادرانشون، پسران برادرانشون، پسران خواهرانشون. و همچنین ذکر می‌فرمایید اینکه زنان از خودشون، نسائهن، یعنی زنان مسلمان، برای زنان مسلمان لزومی نداره که پوشش حجابی داشته باشن. و دسته های دیگر رو که خداوند ذکر میکنه، حتی از نوع تعدد اطفال و پسران رو هم مشخص میکنه که در چه حدی پسران هستن میتونن زینتشون رو خانم ها برای اونها داشته باشن. دقتی که ما اگه در این آیه شریف بکنیم و اینکه خداوندی که ما رو خلق کرده میدونه که حالا مثلا اینکه بعضی ها میگن خب خانم ها دوست دارن که خودشون رو نشون بدن، خداوند برای 12 گروه داره مشخص میکنه. اینطور نکرده که فقط بگه که فقط برای همسرانتون و نه هیچ کس دیگه، بلکه این حدود رو، آزادی رو هم خداوند گذاشته. پس بنابراین خانم ها این احساسشون رو اگر در بعضی هم شدت داشته باشه میتونن به این ترتیب ارضا بکنن که در برابر مردان محرمشون که حالا تو بحث آیه ازدواج هم اینا مشخص هستن و همین ها هم هستن که ازدواج با آشون حرام هست، اینها به خانم محرمن و خانم میتونه زینتش رو برای اینها داشته باشه. لباس زیبا، لباس رنگارنگ، لباس مرواریدار و هم تزینات داشت و لباس و سرشون، صورتشون، اینها رو در برابر اینها هیچ اشکالی نداره که تزینش رو داشته باشن. به این برای خود حفظ زنان هست، برای خود حفظ آرامش خود زنان هست، امنیت خود زنان هست، که انسان وقتی که امنیت داشته باشه، آرامش داشته باشه، بسیار و بهتر میتونه در زمینه علمی، در زمینه معنوی رشد بکنه و کار بکنه و بهره‌مندی بیشتری داشته باشه، تولید بیشتری داشته باشه، بهره‌وری بیشتری داشته باشه، از وقتش بهتر استفاده کنه، به جای اینکه وسیله سرگرمی نامحرمان و کسانی که عامل آزار و اذیت زنها میتونن باشن باشه.
Thank you. صحبت‌های دکتر قروی استاد دانشگاه رو شنیدیم درباره اهمیت حجاب از دیدگاه قرآن. فرصت پاسخگویی به پرسش به پایان رسید. در دقایق باقی مانده از برنامه امروز همکارانم به سراغ پیام ها و تماس های تلفنی شما میرن تا از بین افرادی که پاسخ صحیح رو ارسال کردن یک نفر رو به قید قرعه انتخاب کنن تا باشون تماس بگیریم و هدیه نقدیشون رو همین امروز تقدیم کنیم. ۹۱۶-۱۸۲۰ شماره شنوندگی که به مسجد جامع اصفهان اشاره کردن، 918-9706 شماره شنوندگی محترمیست که ایشان هم به مسجد گوهرشاد اشاره کردند. شنونده دیگری آقای پرهیزگاری از ملایر صدای ما رو میشنوند و گفتند پاسخ مسجد شیخ لطف‌الله هست. آقای سبزیان از بیرجند مخاطب ما هستند و ایشون هم گفتن پاسخ شما مسجد گوهر شده. متشکرم از همراهی و مشارکت یکایک شما. در چند دقیقه پیش رو نام فردی که برنده مسابقه امروز هست اعلام خواهد شد. اما حالا که به ساعت 13:48 دقیقه رسیدیم، همراه میشیم با جناب مختاری اصفهانی تا از مهمترین رخدادهای این تاریخ برامون بگن. سلام بر شما، امیدوارم که عزاداری‌هاتون مقبول باشه و این ایام رو تسلیت میگم.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردپاید و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. طاعات عبادت شما هم مقبول درگاه حق باشه و شهادت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1360 که امام خمینی در نامی به علی قدوسی دادستان کل انقلاب از ایشون خواستن که در خصوص جلوگیری از منکرات در سطح شهر تهران اقدام بکنن. با توجه به خوب اتفاقاتی که در اواخر سال 59 و اختلافات سیاسی که ادامه پیدا کرد و به سال 60 رسید، یک سری اقداماتی در تهران و بعضی از شهرها در خصوص ایجاد مراکزی که اعمال منکراتی در اونها صورت میگیره انجام شده بود.
بله.
که به نوعی میشه گفتش که در اون فضای غبارآلود سیاسی اقدامات منکر اجتماعی داشت صورت میگرفت. امام خمینی در این نامه‌ای که در واقع به آیت الله علی قدوسی دادستان کل انقلاب نوشتن، به ایشون دستور دادن که با توجه به اینکه در سطح شهر تهران یک سری اقدامات منکراتی انجام میشه و مراکز فحشا و مخالف عفت عمومی داره احیا و تجدید میشه، وظیفه دادستانی انقلاب دانستن که در مقابل چنین اقداماتی و اعمالی بایستن و برچینن چنین مراکزی رو، و شورای عالی قضایی هم در این مورد اقدامات مناسب رو انجام بده.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1371 که در گذشت محسن صبا هست. ایشون متولد تهران در سال 1285 بودن و از نوادگان فتحعلی خان صبا. تحصیلاتشون رو در دارالفنون انجام دادن و علوم سیاسی در ایران. بعد از اون به فرانسه اعزام شدن، دکترای حقوق گرفتن و در کنار اون دیپلم آرشیو بایگانی و کتابداری از مدرسه شارت فرانسه، و اولین ایرانی بود که در خصوص در واقع این دانش به صورت علمی و آکادمیک اقدام کرده و آثارشون هم در واقع شناختن اصول علمی بایگانی و آرشیوداری بود، از جمله کتاب اصول بایگانی، دیگری اصول فن کتابداری و تنظیم کتابخانه های عمومی و کتاب دو گفتار. ایشون علاوه بر در واقع فعالیت هاشون در حوزه فهرست نگاری و کتابداری، اینها یک روزنامه نگار هم بود. از دوره سلطنت رضاشاهیشون روزنامه نگاریشون شروع کرد که با روزنامه شفق سرخ، نوبهار، عصر اقتصاد و کیهان همکاری داشت و مدتی هم سردبیر مجله بانک ملی بود و همچنین انجمن دوستداران کتاب رو تأسیس کردند و یکی از اقدامات ایشون این بود که کتاب‌های فرانسوی راجع به ایران رو در دوره‌ای که در فرانسه بودن فهرست کردن. و همونطور که عرض کردم در چند روزی در سال 1371 از دنیا رفتن. نکته گفتنی اینجاست که ایرج افشار که خودش در واقع یک کتاب شناس و فرد آشنا به دنیای کتاب بود، محسن صبا رو فردی تأثیرگذار در نگاه خودش به کتاب معرفی میکنه. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1381 که در گذشته دکتر یدالله صحابی هستش. ایشون متولد 1284 در یک خانواده اصفهانی در محله سنگلج تهران بودن. تحصیلاتشون رو در مدارس شرف و دارالفنون انجام دادن، بعد از اون در دارالمعلمین مرکزی تحصیل کردن، به شغل معلمی رو آوردن. در 1311 به فرانسه اعزام شد و دکترای زمینشناسی گرفت. ایشون مدتی رئیس اداره فرهنگ بود. در دوره ملی شدن صنعت نفت از همراهان دکتر محمد مصدق بود و در سال 1333 به خاطر اعتراضی که به قرارداد کنسرسیوم نفت داشت از دانشگاه اخراج شد. بعد از اون در نهضت مقاومت ملی، در جبهه ملی و تحت نهضت آزادی همراهی داشت. ولی نکته ای که در مورد دکتر یدالله صحابی مهم هستش و آیت الله خامنه‌ای هم در پیامی که به مناسبت درگذشت ایشون صادر کرد به اون اشاره کرد، در واقع توجه ایشون به پیوند دین و علم بودش، به طوری که ایشون کتاب خلقت انسان رو نوشت، سعی کرد که یک نگاه علمی داشته باشه یا به پدیده‌های طبیعی یک نگاه علمی و دینی دادش داشت و معتقد به پیوند دین و علم بود و همچنین سعی کرد که با تأسیس مراکز آموزشی مثل مدرسه کمال و دبیرستان کوثر در واقع در مراکز علمی هم توجه به دین رو به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار داده. ایشون در سال 57 توسط امام خمینی به ریاست هیئتی منصوب شدن که تنظیم اعتصابات رو گفته داشت و در دولت موقت هم وزیر مشاور بود و در مجلس همچه عضو شورای انقلاب بود و در مجلس اول شورای اسلامی هم ایشون نماینده مردم تهران بودن و همچنین رئیس سنی این مجلس.
از شما متشکرم آقای مختاری اصفهانی و باهاتون خداحافظی میکنم.
بازخوانی تاریخ ایران در سرزمین من.
باز نیست خرد این چرا شوشنی.
نگاهی دقیق و ژرف به فراز و فرودهای تاریخ ایران در سرزمین من.
متشکرم که امروزم همراهمون بودید. همطور که گفتم فرصت پاسخ‌دهی و مشارکت به پایان رسید، اما تک تک شما که برون پیام فرستادید یا تماس گرفتید، حتی اگر پیامتون رو نخوندیم و صداتون رو پخش نکردیم، در قرعه کشی شرکت داده شدید. اجازه بدید پاسخ صحیح از آقای مومنی بشنویم، بعد بنده نام برنده امروز رو اعلام میکنم.
بله، پاسخ مسجدی است که روزهای قبلا بهش پرداختیم و هر روز نکته‌ای در موردش آموختیم. فهمیدیم که بهش میگن موزه هنر و معماری ایران.
بله.
و دیروز هم در مورد محراب اولجایتو صحبت کردیم که در همین مسجد و هنر گچکاریش خیلی مهمه. در واقع پاسخ ما مسجد جامع یا مسجد عتیق یا مسجد جمعه است.
بسیار خوب. و حالا پاسخ مخاطب محترمی که نامشون به عنوان برنده اعلام میشه.
الو
الو، خانم کسائیان.
سلام. بله بفرمایید.
سلام، از رادیو فرهنگ برنامه سرزمین من مزاحمت میشم. شما تو برنامه امروز ما برنده شدید.
واقعا من بعد از مدت ها شرکت به مسابقه برنده شدم. خیلی خوشحالم.
خوشحالم ان شاءالله که مبارکتون باشه. اینا میفهمید شما رو کارت به من بدید.
بله یادداشت میکنید. 50 54.
بله، این هم از برنده امروز ما. با سپاس از همراهی و مشارکت تک تک شما عزیزان. آقای مومنی خیلی متشکرم از حضور شما.
زنده باشین. متشکرم.
خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در این لحظه های روب آسمان لبریز از ملکوت و پر از نور دعاگوی همگان باشید و برای ما هم به رسم مهر و معرفت دعای خیر کنید. وقت خوش و خدا نگهدار.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید و صدای ما رو میشنوید، طاعتها و عبادتهاتون مقبول درگاه عدیت باشه. سال روز شهادت مولا الموحدین امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در اولین گام از بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیو فرهنگ دعوت میکنم که همراه با هم گوش جان بسپاریم به ترتیل جزء 21 از قرآن کریم.